بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که در این اتحاد بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه، آیا این اتحاد به لحاظ عقل لازمه یا به لحاظ دلیل لازمه یا به لحاظ عرف لازمه؟ اگر گفتیم اتحاد به لحاظ عقل لازمه، ازش تعبیر میکنیم به موضوع عقلی. اگر گفتیم به لحاظ دلیل لازمه، تعبیر میکنیم به موضوع دلیلی. و اگر گفتیم به لحاظ عرف لازمه، تعبیر میکنیم به موضوع عرفی. در این که اینها سه تا عنوانن یا سه تا میزان هستن، تقریبا تردیدی وجود نداره، ولو این که از کلمات مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف استفاده می شود که برخی در این که ما موضوعی به نام موضوع عرفی داشته باشیم اصلا تردید دارند. میگن موضوع منحصر است یا به عقل یا به نقل. موضوع یا موضوع عقلی است و یا موضوع دلیلیه، و ما چیزی به نام موضوع عرفی نداریم. نقل میکنم باید حالا عرض میکنم باید ظاهر کلمات دیگران مثل خود مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و تقریبا همه کسانی که در این بحث وارد شدن، این است که اصل انفکاک بین اینها رو پذیرفتن. گفتن ما یک موضوع عقلی داریم، یک موضوع دلیلی داریم، یک موضوع عرفی. ولی از کلماتیشون استفاده میشه که برخی در این که ما موضوعی به نام موضوع عرفی داشته باشیم مناقشه دارد، که حالا باید مناقشه رو متعرض بشیم و ببینیم جوابش چیه. این یک بحث. من عناوینی که در این بحث حتما باید مورد توجه قرار بگیره، یه بار عناوین رو عرض میکنم که ببینید دائره بحث از اونجورت چگونه است. خب یکی همینه، اصلا چیزی ما به نام موضوع عرفی داریم یا نه. مطلب دوم این است که اصلا چیزی به نام موضوع دلیلی داریم یا نه. و برخی در صدد بر آمدن که موضوع دلیلی را هم در باطن و در لب به موضوع عقلی برگردانه، که این هم باید مورد بررسی قرار بگیره. اون وقت مطلب سوم این است که حالا اگر ما موضوع عرفی داریم، آیا این موضوع عرفی در اینجا حتما درش تسامح وجود داره؟ یعنی بگیم آقا در استثناء این موضوع عرفی که ما میگیم در زمان مشک با زمان یقین یکی هست، این موضوع موضوع مسامحیه و اساسا فرق بین موضوع عرفی و اون دو موضوع دیگر رو در همین برقرار داد، یا اینکه نه موضوع عرفی این به این معنا نیست که حتما درش مسامحه وجود داشته باشه. خب حالا اگر گفتیم مسامحه درش وجود داره، این مسامحه به چه دلیل برای ما اعتبار داره؟ با این که ما قاعده داریم لا عبرت بالمسامحات العرفیه، آیا اینجا استثناء شده؟ اگر استثناء شده دلیل این استثناء چیه؟ چه دلیل داریم برای این تسامح؟ اینها عناوینی است که باید توجه به همچنین یکی دیگر از عناوین اینه که خب حالا این تسامح که شما میگید در موضوع وجود داره، این در مرحله صدق و در مرحله تطبیق، در مرحله تطبیق آب کرمی که یه مقدار ازش کم بشه، یه قاشق دو قاشق، این آب کرم با اون آب کرم سابق عرف تسامحاً میگه یکیه. یه اشکال این است که چرا ما مسامحات عرفیه رو در اینجا بپذیریم. یه اشکال دیگه این است که عرف مرجع در تشخیص مفاهیمه و شما این موضوع عرفی که برای ما درست کردید یک مسئله تطبیق در عالم خارجه، عرف در تطبیق دخالت نداره. حالا همین رو بحث کنیم. اینا عناوین مهمی است که اینجا ما باید مورد بحث قرار دادیم و تا این عناوین روشن نشه قطعا این بحث منقض نمیشه. به این ترتیب نیست در لابلای این که دارم من عرض میکنم، شما حرفای مرحوم آشتیانی رو و حرفای مرحوم محقق اصفهانی رو اگر بخواید که جمع بندی کنید میتونید این رو ازش استخراج بکنید. خب میبینید حالا در خیلی از کلمات اصل این که این سه تا میزان وجود داره درش مناقشه نمی کنن، مثال هم میزنن، نسبت بینشون رو هم ذکر میکنن. حالا ما از مطلب اول شروع میکنیم. پس ببینید خوب عنایت کنید، این عناوین و این سوال ها و این مطالب این باید مورد بحث قرار بگیره تا ببینیم کنه مطلب چیه. اولین مطلب این است که آیا ما اصلا و ثبوتاً که این تعبیر رو من می کنم یک اشکال ثبوتی وجود داره، چیزی به نام موضوع عرفی داریم یا نداریم؟ این رو دو تا بیان براش میشه ذکر کرد. یه بیان این است که عرف که خودش حکم نداره بخواد موضوع داشته باشه، حکم یا در اختیار شرعه و یا در اختیار عقله. حالا بنابراین که تازه در عقل هم قائل بشیم این که عقل میتونه حکم بکنه، در نتیجه احکام یا عقلیست و یا شرعی. اگر شرع موضوعش خودش باید بیاد برای ما بیان بکنه، اگر عقل باز موضوعش رو خود عقل باید بیاد برای ما بیان بکنه. دیگه فما معنا للموضوع العرفی، این موضوع عرفی یعنی چی؟ از کجا آمد؟ این یه بیان ساده. بیان دقیق‌تر که این بیان دقیقش در کلمات مرحوم اصفهانی قدس سره آمده، این بیان هست. ایشون می‌فرماید اگر یه چیزی بخواد موضوع برای حکم بشه، یه چیزی بخواد موضوع قرار بگیره، این دو مرحله داره. یک مرحله مرحله ثبوته، یک مرحله مرحله اثباته. یک مرحله مرحله واقعه، یک مرحله مرحله ظاهره. می‌فرماید ما اگر چیزی رو بخوایم موضوع قرار بدیم برای حکمی، به لحاظ مقام ثبوت، به لحاظ مقام واقع، این میشه موضوع عقلی. عقل وقتی میشه ما یک چیزی به حسب الواقع موضوع برای این حکمه، این میشه موضوع عقلی. اگر یک چیزی رو به لحاظ لسان دلیل، که لسان دلیل همون مقام ظاهره، همون مقام اثباته، اگر به اون لحاظ موضوع قرار دادیم، میشود عرض میشود که موضوع دلیلی. اون وقت پس ببینید این یه مقدمه. در بیان دوم چند تا مقدمه رو باید بگیم. یه مقدمه این است که هر چیزی بخواد موضوع برای هر حکمی قرار بگیره، یه مرحله ثبوت و واقع داره، یه مرحله اثبات و ظاهر داره. به لحاظ مرحله ثبوت ازش تعبیر به موضوع عقلی میکنیم، به لحاظ مرحله اثبات، یعنی چون در مرحله اثبات ممکنه همون مرحله ثبوت رو همونو بیاره، ممکنه با یه قیوداتی بیاره یا قیوداتی رو کمتر بکنه، ممکنه به من از نظر ثبوت فرض کنید ذات این شیء و موضوع باشه، از نظر اثبات این شیء با یه قیدی به نام تغییر مثلا موضوع قرار بگیره. بله، اون فقط در باب اثبات، اون در باب اثبات احکام تابعتون، بله الاسما تابعتون، الاحکام تابعتون للاسما، اون مربوط به مقام اثباته. در مقام ثبوت الاحکام تابعتون للاسما معنا نداره. چی
برمه؟
کاری مسئله و مسئله اینجا نداریم، نه کار موضوع داریم. البته از نظر عقلی همینه. حالا ارز کنم خیلی بار بیان شما اینطور ما میگیم، هر آنچه که عنوان ملاک داره در مرحله ثبوت عنوان موضوع رو داره، تمام ملاکات در مرحله ثبوت موضوع هم به حسب العقل، اما در مقام اثبات ممکن اون ملاک موضوع نباشه یا در موضوع قیدیت نداشته باشه. نمیشه. حالا یه تعاملی بفرمایید آقای فاضل، من عرض بکنم. خب پس ببینید هر چی که بخواد موضوع قرار بگیره برای حکم، به لحاظ واقعش، به لحاظ واقعش، یعنی ما این حکم با همون ملاکات واقعی، با همون خصوصیات واقعی چی موضوعشه؟ همون موضوعش موضوع عقلی. به لحاظ ظاهر و دلیل میگم اون چی که در مقام دلالت و ظاهر آمده میشه موضوع، میشه موضوع دلیلی. اون وقت این یه مقدمه. اون وقت در مقدمه دوم میفرماین کون و شیعه موضوع ان لحکم شارع حالا اگر یه شیعی موضوع حکم شعاره بخواد قرار بگیره، لیس الا به اعتبار تعلق طلبهی به لبن او لبزن. اگر یک شیعی متعلق طلب قرار گرفت، یا لبن یا لبزن، این میشود موضوع برای حکم شعاره. و در دنباله یا در حالا مقدمه سوم میگن موضوعیت یک امر اعتباری نیست که بگیم به اعتبار معتبر تغییر پیدا میکنه. اگر ما موضوعیت یک شیعی رو برای حج امر اعتباری بدونیم، میخوا هم شارع میتونه اعتبار کنه، هم عرف هم میتواند اعتبار بکنه. میفرمان حقیقت موضوعیت، ببینید بحث داره چقدر عمیق و جالب میشه. ما آمدیم گفتیم موضوع بقا اون موضوع از اول، بعد میگیم بقا عقلی باشه یا نقلی باشه یا عرفی باشه. اینجا بحث کشیده میشه به این که اصلا چی موضوع است، ما به چی میتونیم بگیم حقیقت موضوعیت رو داره. میگوید حقیقت موضوعیت این است که متعلق طلب قرار بگیره، یا لبن و یا لفظن. اگر یه چیزی متعلق طلب قرار نگیرد، نه در مقام واقع و نه در مقام ظاهر، این اصلا دیگه عنوان موضوع بر او صدق نمی کنه. میگیم از موضوع ما وزر علم الحوش ما کانم متعلقا لطلب، خب ما کانم متعلقا لطلب به حسب الواقع. میگیم ما به حسب واقع چی متعلق طلبه، این میشه موضوع عقلی. به حسب واقع میریم تو ملاکات، میریم تو حیثیت و تغییریه، میریم تو تمام این جزئیات تو مقدمات. اما به حسب ظاهر نه، به حسب ظاهر بگیم آن موضوع برای حرمت خمره، اسکار میخواد داشته باشه میخواد نداشته باشه، ولو به حسب واقع اسکار درش دخالت داره. اما تعریف موضوع، حقیقت موضوعیت یک امر اعتباری نیست، باید متعلق طلب حقیقتا قرار بگیره. حالا متعلق طلب قرار بگیرد به حسب لب میشود موضوع عقلی، به حسب دلیل میشود موضوع دلیلی.
موضوع مباحث
حالا مباحث عدم الحکمه. چند تا مبنا اونجا وجود داره، یه مبنا است که مباحث اون که حکم نداره، یه مبنای است که حکم داره، باز اونجا هم یک اقتضایی وجود داره، یعنی باز یه چیزی هست اقتضای یک عنوانی رو داره. خب اون وقت با این دو تا مقدمه یا سه تا مقدمه نتیجه این می شود لا یعقل ان یشکل نظر العرف المسامحی، یشکل نظر العرف المسامحی موضوعا له حکمون. با این چند تا مقدمه به این نتیجه می رسیم که اصلا معقول نیست که عرف مسامحی بیاد یه چیزی رو به عنوان موضوع برای حکم قرار بده. و باز در تکمیل اشکال مستشکل میگوید که خب اگر یه موضوع مسامحی شد حکم میشن مسامحیه. ما در حکم مسامحی چه میخواییم استصحاب بکنیم؟ ما اون حکم واقعی رو باید استصحاب بکنیم، حکم مسامحی رو که نمیشه به شارع نسبت داد. اگر موضوع مسامحی شد، چون نسبت بین موضوع و حکم تضایقه، نمی شود موضوع مسامحی باشد اما حکم مسامحی نباشد. این اساس اشکال، یعنی ما با این بیان یک اشکال ثبوتی در این که اصلا چیزی به نام موضوع عرفی داریم یا نه، اگر نشه این اشکال رو جواب داد میمه واپس موضوع یا عقلیه یا دلیلی، بریم یکی از این دوتا رو اختیار کنیم. کمان که بعضی از بزرگان مثلا مثل خود مرحوم آشتیانی، شما این رو ببینید، این طور نیست که اینجا همه قائل باشن به اینکه موضوع عرفی ملاکه. خود مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل در آخر میگه موضوع دلیلی ملاکه. قبل از مرحوم آشتیانی هم ظاهرا شدیم العلماء این نظر رو داشته. اگر آمدیم گفتیم آقا موضوع عرفی اشکال ثبوتی دارن، عرف در حدی نیست که بتونه بیاد این چیزی رو موضوع برای حکم قرار بده، ما دیگه باید این تقسیم به ستا رو از ثلاثی بودن بکنیم ثنائی، بگیم موضوع یا عقلی یا دلیل. بله اشکال ایشون اصفهانی، اشکال ثبوتی رو مرحوم اصفهانی فقط آورده. البته نمیگم که کسی این اشکال رو کرده، یا یعنی ظاهرش اشکال رو خودشون مطرح کردن و خواستن جواب بدن.
فقط این موضوع دقیق و موضوع دلیلی هم
از این برای اینکه فرمان مسامین در برامر موضوع دلیل هم فرق میکنم. بذارید تو ذهن شریفتون باشه من جواب این اشکال رو از کلام اصفهانی بگم، یا تو نره که من الان عرض میکنم انشاءالله. خب این اشکال مرحوم اصفهانی علیه الرحمه در همین حاشیه کفایه در جلد پنجم صفحه 231 به بعد با یک یمکن ان یقال خواستن از این اشکال جواب بده، که حالا باید دقت کنیم این جواب تام میانه. میفرماین که یمکنن یقال ان نظر العقل و العرف به کلا وجهی طریق الى الواقع. میفرماید عقل و عرف به هر دو وجهش، چون در جلسه گذشته گفتیم که عرف مرحوم آخوندم در کفایه دارد این رو، ولو مرحوم شیخ نداره این مطلب رو. عرف گاهی به عنوان مرجع در تشخیص مبانی بهش مراجعه میشه. به عرف میگیم تو روایت و تو دلیل آمده الماء المتغیر. معنای ماء متغیر چیه؟ عرف میاد معنای ماء متغیر رو بیان میکنه. عرف میگه تغییر رو نیست که به حسب ظاهر ما ببینیم تغییره، اما این در باطنش تغییر به وجود آمده باشه به درد نمیخوره. این یک کارایی عرف که به ما هو اهل المحاوره و مرجعون لفهم المدالیل و المفاهیم. به عرف میگم ما متغیر این چیه، این یکی. اما دو، گفتیم گاهی اوقات عرف روی ارتکازات خودش میاد میگه این حکمی که در این دلیل آمده با این موضوع تناسب داره. به عرف مراجعه کنیم میدیم ما علماء المتغیر نجیزون، میگه درسته در دلیل موضوع ما متغیره، اما ارتکاز من عرف این است که نجاست با ذات ما ارتباط داره. ارتکاز من عرف اینه، لذا اگر تغییر از بین رفت من عرف میگم ذات الموضوع که ذات الماه هنوز موجوده. که عرض کردیم مرحوم آخون اصلا این موضوع عرفی رو میبره رو همین ارتکازات عرفیه که در جلسه گذشته گفتیم این بیان آخون اصلا درش بحث تسامح که نیست. حالا میخوام این عرض کنیم وقتی میره رو ارتکازات غیر از این که عرف دقیق باشه چیز دیگه معنا نداره اصلا و باید تکلیف این رو انشاءالله در دنباله بحث روشن کنیم که از طرفی مثل شیخ انصاری و مثل آشتیانی و محشین رسائل همه بحث رو بردن روی تسامحات عرفیه، از طرف مرحوم آخوند بردن روی ارتکازات عرفیه. ارتکازات عرفیه غیر از دقت عرفی معنایی نداره اصلا. بیشه عرف دقیقه هست حالا ارزم کنم چرا این عرضت بعدا توضیح میدیم، فقط دقت بکنیم داریم کلام اصفهانی توضیح میدیم. مرحوم اصفهانی میفرماید هم عقل هم عرف، چه عرفی که مرجع للمفاهیم، چه عرفی که به لحاظ ارتکازات میاد میگه بین این حکم و این موضوع تناسب وجود داره. میفرماید تمام اینها طریقون الی واقع. توضیح میدن میفرماید تارتن یکون البرهان العقلی طریقا الی ثبوت الحکم لموضوع خاص واقعا. شاهران آمده یک حکم برای این موضوع آورده، میریم سراغ عقل. عقل میگه که شارع حرمت را برای خمر مسکر آورده، پس موضوع خمریست که اسکار داشته باشه، اگر اسکار نداشت حرمت از بین میره. تارتن اخرى خود ظاهر دلیل طریق است الی الواقع، یکون مفاد الدلیل به حسب المتفاهم العرفی طریقا الی ثبوت الحکم للموضوع واقعا. میگیم آقا درسته عقل میاد میگه ذات سگ مثلا نجسه، اما مفاد دلیل میگه الکل، یعنی ما یا من له صورت الکلبیه، این نجسه. خود ظاهر دلیل دست ما رو میگیره برای رسوندن به واقع، و راه سوم میفرماید تکون المناسبت المرتکز فی ذهن العرف طریقا الی ثبوت الحکم للموضوع واقعا. گاهی اوقات اون ارتکاز و عرفی دست ما رو میگیره به اون موضوع واقعی میرسانه. به صورت خیلی خلاصه میفرماید یک دلیلی که میاد یه حکم داره یه موضوع، گاهی عقل میاد میگه اون موضوع چیه، گاهی لسان دلیل میگه موضوع چیه، گاهی ارتکاز و عرفی. پس شما چرا میگید که موضوع عرفی نداریم؟ موضوع عرفی یعنی نه این که خود عرف بیاد یه موضوعی را اعتبار کنه تا اشکال شما پیش بیاد. اشکال مستشکل این بود که آقا موضوع یک امر اعتباری نیست تا بگیم عرف هم میتونه اعتبار کنه. یک اشکال مستشکل این بود که آقا موضوع متعلق طلب باید قرار بگیره. مرحوم اصفهانی فرمود باشه، الان یک موضوعی که متعلق حکم و طلب برای مولا قرار گرفته، گاهی با برهان عقلی ما بریم به این که آقا چی موضوعه، همین موضوع چیه، گاهی با لسان دلیل میریم جلو، گاهی با ارتکازات عرفیه. که بیان ساده در جواب این است که همونطوری که عقل دست ما رو میگیره میبره به اون مطلوب میرسونه. کدوم مطلوب؟ اونی که مطلوب شاره. ما نخواستیم یه چیز جدید بیاریم. اصلا ببینید ممکنه بعدا کسی بیاد بگه آه اصلا چرا پای عقل اینجا به میدان آوردیم؟ پای عقل فقط باید تو احکام عقلیه. میگیم نه، شاره یک موضوعی داره، یه حکمی داره. گاهی با چراغ عقل میبینیم که چی موضوع قرار گرفته، گاهی با چراغ دلیل میبینیم، همین لسان دلیل، گاهی خودم با اعتقادات عرفیه. اما نه عقل میخواد موضوع خودش درست کنه، نه خود لسان دلیل میخواد خودش موضوع درست کنه، و نه عرف میخواد خودش موضوع درست کنه. یه چیزی در واقع اندالله موضوعه، منطقه سه راه داریم برای رسیدن به او. همه بحثا همینه. و لذا مرحوم اصفهانی میفرماد تمام نزاع در اینه، این لا تنقض الیقین بشک، این حکمی که در این روایات استصحاب آمده آیا به مخاطب بما انه له برهان عقلی خطاب شده؟ مخاطب تو با برهان عقل به موضوع برس، مخاطب تو با برهان دلیل به موضوع برس، مخاطب تو با برهان اعتقادات و عرفی به موضوع برس. این محل نزاعه. لذا پس با این بیان این اشکال حل شد. اشکال دید، ملاحظه فرمودید، اشکال مهمیه و جوابش همین است که مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف دادن. در حقیقت در این جواب ایشون هم پذیرفتن ما چیزی به نام موضوع عرفی نداریم، یعنی خود این تعبیر مسامحه است. چیزی به نام موضوع عقلی هم نداریم، خود این تعبیر مسامحه است. موضوع همونیست که واقعا مطلوب و متعلق حکم شرعه، ولی اینکه این موضوع چجور ما به دست بیاریم، با چه شراقی به دست بیاریم، فرق میکنه. این یک مطلب فرق میکنه. از آن واقعا یه موضوع داریم، یه موضوع داریم. این یه موضوع از چه راهی بشه برسیم؟ همینه، از چه راهی به این موضوع برسیم؟ ولی اگه سه تا موضوع باشه، سه تا حکم داریم، سه تا موضوع، هر موضوع یک حکم مستقلی میخواد، ولی ما یه موضوع داریم، این یه موضوع، خواهیم از چه راهی ما به اون برسیم؟
این که در کتابهای فقهی اصول چه
معنی داره؟ یک سانه عرف مرور غلطه، یعنی اونجا منظور اعتبار عرفه. عرف در بزرگ یه موارد اعتبار داره، خود عرف اعتبار ملکیت میکنه.
من سال الان این عرفی که
امروزه مثلا
تو
قوانین شامل میراندگی این
همه احکام ملکیت شما میکنم اعتبار شورا میکنم
بله اعتبار تمام که اعتباره. نه اونجا خودش اعتباره، ولی ما الان داریم یک موضوعی که شاره آمده براش حکمی درست کرده، کنار این میگه بابا موضوع عقلی، موضوع عرفی، موضوع دلیلی. مستشکل میگه موضوع دلیل عرفی یعنی چی؟ اصلا عرف نمیتونه موضوع درست بکنه. اصلا در بیان اشکال میگه آقا یا موضوع عقلی یا موضوع دلیلیه، ولی باز از جواب خود مرحوم اصفهانی استفاده میشه که حتی تعبیر کنیم موضوع عقلی هم مساوی است. عرض کردم حتی تعبیر کنیم موضوع دلیلی هم مساوی است. موضوع اونیست که به حسب واقع متعلق برای حکم در واقع قرار گرفته. گاهی لسان دلیل یعنی مقام اثبات، همین جمله الخمر و نجسون دست ما رو میگیره به اون واقع میرسونه. گاهی اقال عقل، گاهی اقال حکم. حالا بله نه عقل قطعیه، عقل قطعیه میگه آقا این حکم با این خصوصی نه باز ببینیم، یعنی همون ملاکاتی که خود شاره اومده ذکر کرده، عقل همون ملاکات و جزء موضوع قرار بگیره. اگر بگید من این مثل بعدم بگم برای این ساعت ها هم کنون من شیش دقیقه جلوس. بله؟ اونو بر همونیست که میگن مرجع مفاهیم تشخیص مفاهیم ببرده. این ترتیبی که من دارم دنبال میکنم اگه دقت کنید همه این شبه ها براتون دقیق حل میشه. نه واقع، این واقعی که موضوع متعلق خودتون قرار گرفته. نه نه خیر، نه واقع، واقع چرا به عرفه هم داره؟ واقع در لوح محفوظ، در لوح محفوظ شما بود علم خود، هر شما تعبیر بکنه. عرض میکنم بحث دیگه ای نظیر این اشکان این است که اصلا ما چیزی به نام موضوع دلیلی نداریم. یعنی یک اشکال ثبوتی دیگه وجود داره و اون اشکال این است که ما چیزی به نام موضوع دلیلی نداریم. چرا؟ حالا اینجا با سه تا دلیل برای این حرف است که ما سومیش که مهمترینش ذکر میکنیم. میگویند یا مگر شما نمیگید که شارع لا یأمر الا بما هو حسن عقلا ولا ینهى الا عما هو قبیح عقلا. شما که میگید احکام تابع مصالح و مفاسد و اینها، پس نتیجه است که الشارع لا یأمر الا بما هو حسن عقلا و لا ینهى الا ما هو قبیح عقلا. خب نتیجه این چیه؟ نتیجه این است که ما هو موضوع حکم العقل به حسب الواقع موضوع حکم الشرع. وقتی شما این قاعده رو قبول دارید نتیجه این میشه اونی که واقعا موضوع حکم شرعه همونیست که موضوع حکم عقل. اجازه بفرمایید. بله در مقام اثبات شارع گاهی اوقات میاد لازمه اون موضوع عقلی رو میاره، در مقام اثبات گاهی میاد یک عنوانی اعم از اون موضوع عقلی میاره، گاهی خودم اخص میاره. ولی وقتی ما میگیم ملاک عقله، شما در مواردی که میگید که آقا یک حکمی در یه روایتی در یه آیهی خود حکم برخلاف عقله، میگه اون باید توضیحش بکنیم. در موضوع هم همینطور، اگر یه وقتی دیدیم یه موضوعی یه عنوانی دارد که با اون موضوع عقلی این همونه
فبه،
اگر اعمه اخصه ملازمه، ما نباید فریب ظاهر رو بخوریم. این موضوع همونیست که اندل عقل موضوعه. این هم اشکال دوم که طبق این اشکال خود موضوع دلیلی ثبوتاً مشکل پیدا میکنه. طبق اشکال قبلی موضوع عرفی ثبوتاً مشکل پیدا کرد، طبق این اشکال موضوع دلیلی ثبوتاً مشکل پیدا میکنه. حالا این رو در یه وقت عرض کنم، عجله الان ممکنه بشه و درست نتونیم تحکیم کنیم و روشن کنیم. حاشیه مرحوم اصفهانی رو جواب این و دنباله بحث رو فردا انشاءالله هست.